تراک 19
صفحه 140 آیات 26 و 27 سوره بقره.
ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين.
خدا از این که به پشه و یا کوچکتر از آن مثل بزند شرم نمی کند. مؤمنان چون آن را بشنوند می دانند که درست است و از ناحیه پروردگارشان است. ولی کافران گویند خدا از این مثل چه منظور داشت؟ بسیاری را با آن هدایت و بسیاری را به وسیله آن گمراه می کند. ولی جز گروه بدکاران کسی را بدان گمراه نمی کند.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
کسانی که پیمان خدا را از پس آن که آن را بستند می شکنند و رشته ای را که خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین تباهی می کنند، آنها خودشان زیانکارانند. بیان ان الله لا یستحیی ان یضرب الی آخر. کلمه بعوزه به معنای پشه است که یکی از حشرات معروف و از کوچکترین حیواناتی است که به چشم دیده می شوند و این آیه و آیه بعدیش نظیر آیه سوره رعدند که می‌فرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. آیا کسی که علم دارد به اینکه آنچه از ناحیه پروردگارت به تو نازل شده حق است مثل کسی است که کور است؟ نه، ولی این تفاوت را متوجه نیستند مگر آنها که دارای عقلند، همانهایی که به عهد خدا وفا نموده آن پیمان را نمی شکنند و آنهایی که پیوندهایی را که خدا دستور پیوستنش را داده پیوسته می دارند. الی آخر سوره رعد آیه 21. و به هر حال آیه شهادت می‌دهد بر اینکه یک مرحله از ضلالت و کوری دنبال کارهای زشت انسان به عنوان مجازات در انسان گناهکار پیدا می‌شود و این غیر آن ضلالت و کوری اولی است که گناهکار را به گناه واداشت، چون در آیه مورد بحث می‌فرماید و ما یذل به الا الفاسقین، خدا با این مثل گمراه نمی کند مگر فاسقان را. اضلال را اثر و دنباله فسق معرفی کرده، نه جلوتر از فسق. معلوم شود این مرحله از ضلالت غیر از آن مرحله است که قبل از فسق بوده و فاسق را به فسق کشانیده. دقت بفرمایید. این را نیز باید دانست که هدایت و اضلال دو کلمه جامع هستند که تمامی انواع کرامت و خذلانی که از سوی خدا به سوی بندگان سعید و شقی می رسد شامل می شود. آری، خدا در قرآن کریم بیان کرده که برای بندگان نیکبخت خود کرامتهایی دارد و در کلام مجیدش آنها را برشمرده می فرماید ایشان را به حیاتی طیب زنده می کند و ایشان را به روح ایمان تایید می کند و از ظلمت ها به سوی نور بیرونشان می آورد و برای آنان نوری درست می کند که با آن نور راه زندگی را طی می کنند و او ولی و سرپرست ایشان است و ایشان نه خوفی دارند و نه دچار اندوه می گردند و او همواره با ایشان است. اگر او را بخوانند دعایشان را مستجاب می کند و چون به یاد او بیفتند او نیز به یاد ایشان خواهد بود و فرشتگان همواره به بشارت و سلام بر آنان نازل می شوند و از این قبیل کرامت های دیگر. و برای بندگان شقی و بدبخت خود نیز خذلان ها دارد که در قرآن عزیزش آنها را برشمرده می فرماید ایشان را گمراه می کند، از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برد، بر دلهاشان مهر می زند، بر گوش و چشمشان پرده می افکند، رویشان را به عقب بر می گرداند، بر گردنهاشان قلها می افکند، قلهایشان را طوری به گردن می اندازد که دیگر نمی توانند رو بدین سو و آن سو کنند. از پیش رو و از پشت سرشان سدی و راه بندی می گذارد تا راه پس و پیش نداشته باشند. شیطانها را قرین و دمساز آنان می کند تا گمراهشان کنند به طوری که از گمراهیشان خرسند باشند و بپندارند که راه همان است که ایشان دارند. و شیطانها کارهای زشت و بی‌ثمر آنان را در نظرشان زینت می‌دهند و شیطانها سرپرست ایشان می‌گردند. خداوند ایشان را از طریق که خودشان هم نفهمند استدراج می کند، یعنی سرگرم لذایذ و زینتهای ظاهری دنیاشان می سازد تا از اصلاح خود غافل بمانند و به همین منظور ایشان را مهلت می دهد که کید خدا بس متین است و با ایشان نیرنگ می کند. آنان را به ادامه طغیان وا می دارد تا به کلی سرگردان شود. اینها؟ پاره از اوصافی بود که خدا در قرآن کریمش از آن دو طایفه نام برده است و از ظاهر آن برمی آید که انسان در ماورای زندگی این دنیا حیات دیگری قرین سعادت و یا شقاوت دارد که آن زندگی نیز اصولی و شاخه هایی دارد که وسیله زندگی اویند و انسان به زودی، یعنی هنگامی که همه سبب ها از کار افتاد و حجاب برداشته شد، مشرف به آن زندگی می شود و بدان آگاه می گردد. و نیز از کلام خدای تعالی بر می آید که برای آدمیان حیات و زندگی دیگری قبل از زندگی دنیا بوده که هر یک از این سه زندگی از زندگی قبلیش الگو می گیرد. واضح تر این که انسان قبل از زندگی دنیا زندگی دیگری داشته و بعد از آن نیز زندگی دیگری خواهد داشت. و زندگی سومش تابع حکم زندگی دوم او و زندگی دومش تابع حکم زندگی اولش است. پس انسانی که در دنیا در بین دو زندگی قرار دارد، یکی سابق و یکی لاحق، اینان معنایی است که از ظاهر قرآن استفاده می شود. ولیکن بسیاری از مفسرین آیاتی را که متعرض زندگی اول انسان است، حمله بر زبان حال و اقتضای استعداد کردند. همچنان که آیاتی را که متعرض زندگی لاحق بشر است، حمله بر نوعی مجاز و استعاره کردند. اینجا دقت بفرمایید. اما ظواهر بسیاری از آیات این حمله آقایان را تخطئه می کند، اما قسم اول که عبارتند از آیات زر و میثاق، به زودی هر یک در مورد خودش خواهد آمد. که خدا از بشر قبل از آن که به دنیا بیاید پیمان‌هایی گرفته و معلوم شود که قبل از زندگی دنیا یک نحوه زندگی داشته است. و اما در آیات قسم دوم که بسیار زیادند، چند آیه را به عنوان نمونه در اینجا می آوریم تا خواننده خودش داوری کند که از ظاهر آن چه استفاده می شود. آیا همانطور که ما فهمیده ایم زندگی آخرت تابع حکم زندگی دنیا هست یا نه؟ و آیا از آنها بر نمی آید که جزای در آن زندگی عین اعمال دنیاست؟ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. امروز دیگر عذرخواهی مکنید، چون به غیر کرده های خود پاداشی داده نمی شوید. سوره تحریم آیه 7. ثم توفى كل نفس ما كسبت. سپس به هر کس آنچه را که خود انجام داده به تمام و کمال داده می شود. سوره بقره آیه 281. فاتقوا النار التي وقودها فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. پس بترسید از آتشی که آتشگیرانش مردم و سنگند. سوره بقره آیه 24. فلید و نادیه و سند و زبانیه. پس باشگاه خود را صدا بزند و ما به زودی مأمورین دوزخ را صدا می زنیم. سوره علق آیه 18. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضره و ما عملت من سو. روزی که هر کس آنچه را که از خیر و شر انجام داده حاضر می‌یابد. سوره آل عمران آیه 30. ما یاکلون فی بطونهم الا النار. آنها که مال یتیم را می‌خورند جز آتش در درون خود نمی‌کنند. سوره بقره آیه 174. انما یاکلون فی بطونهم نارا. آنها که ربا می‌خورند در شکم خود آتش فرو می کنند. سوره نساء آیه 10. و به جان خودم اگر در قرآن کریم در این باره هیچ آیه‌ای نبود به جز آیه لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک یوم حدید، تو از این زندگی غافل بودی، ما پرده‌ات را کنار زدیم، اینک دیدگانت خیره شده است. سوره قاف آیه 23. کافی بود، چون لغت غفلت در موردی استعمال می شود که آدمی از چیزی که پیش روی او و حاضر نزد اوست بیخبر بماند، نه در مورد چیزی که اصلا وجود ندارد و بعدها موجود می شود. پس معلوم می شود زندگی آخرت در دنیا نیز هست، لکن پرده میان ما و آن حائل شده. دیگر اینکه کشف غطا و پرده برداری از چیزی می شود که موجود و در پس پرده است. اگر آنچه در قیامت آدمی می بیند در دنیا نباشد، صحیح نیست در آن روز به انسانها بگویند تو از این زندگی در غفلت بودی و این زندگی برایت مستور و در پرده بود، ما پرده ات را برداشتیم و در نتیجه غفلت مبدل به مشاهده گشت. و به جان خودم سوگند اگر شما خواننده عزیز از نفس خود خواهش کنید که شما را به بیان عبارتی راهنمایی کند که این معانی را برساند، بدون اینکه پای مجازگویی در کار داشته باشد، نفس شما خواهش شما را اجابت نمی کند، مگر به عین همین بیانات و اوصافی که قرآن کریم بدان نازل شده. و حاصل کلام این است که گفتار خدای تعالی درباره مسئله قیامت و زندگی آخرت بر دو وجه است. یکی وجه مجازات که پاداش و کیفر انسانها را بیان می کند و در این باره آیات بسیاری از قرآن دلالت بر این دارد که آنچه بشر در آینده با آن روبرو می شود، چه بهشت و چه دوزخ، جزای اعمالی است که در دنیا کرده. دوم وجه تجسم اعمال است که آیات بسیاری دیگر دلالت بر آن دارد، یعنی میرساند که خود اعمال و یا لوازم و آثار آن سرنوشت سازند و اموری گوارا یا ناگوار، خیر یا شر برای صاحبش درست میکنند که به زودی در روزی که بساط خلقت برچیده میشود به آن امور میرسند. و میان این دو دست از آیات هیچ منافاتی هم نیست، برای اینکه دسته اول میرساند که خداوند برای پاداش و کیفر بندگانش بهشت و دوزخی آفریده که همین الان آماده و مهیاست و تنها پرده میان ما و آن حائل است که آن را نمیبینیم، و چون با تمام شدن عمر آن پرده برداشته شد با آن روبرو میشویم. و دسته دوم از آیات میرساند که اعمال ما در روز قیامت به صورت نعمتهای بهشتی و یا عذابهای دوزخی مجسم میشود. پس ممکن است یک انسان که خدا سهمی از بهش را برای او آفریده، به خاطر کاهلی و انجام ندادن خیراتی که به صورت نعمتهای آن بهشت مجسم می شود، بهشتی خالی از نعمت داشته باشد. پس اگر آیات دسته اول به ما خبر داد از اینکه بهشت و دوزخ هست و آیات دسته دوم فرمود بهشت و دوزخ مخلوق و مولود عمل خود شماست، نباید توهم کنیم که میان این دو تعبیر منافاتی است. مترجم: الا الفاسقین، کلمه فسق به طوری که گفته اند از الفاظی است که قبل از آمدن قرآن معنای امروز آن را نداشت و در این معنا استعمال نمی شد و این قرآن کریم است که کلمه نامبرده را در معنای معروفش استعمال کرد و آن را از معنای اصلیش که به معنای بیرون شدن از پوست است گرفته. چون وقتی می گویند فسقت و تمره، معنایش این است که خورما از پوستش بیرون آمد و به همین جهت خود قرآن نیز کلمه فاسقین را تفسیر کرد به الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسانی که میشکنند عهد خدا را بعد از میثاق آن. و معلوم است که نقض عهد وقتی تصور دارد که قبلا بسته و محکم شده باشد، پس نقض عهد نیز نوعی بیرون شدن از پوست است. باز به همین مناسبت در آخر آیه فاسقین را توصیف فرمود به خاسرین و زیانکاران و معلوم است که مفهوم خسران و زیانکاری وقتی و در چیزی تصور دارد که آدمی به وجهی مالک آن باشد. همچنان که در جای دیگر درباره خاسرین فرموده این الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، زیانکاران آنهایند که در روز قیامت خود و اهل خود را زیان کرده باشند. سوره شورا آیه 45. با این حال زنهار که خیال نکنی این صفاتی که خدای سبحان در کتابش برای سعدای از بندگانش و یا اشقیا اثبات می کند برای مقربین و مخلصین و مخبتین و صالحین و مطهرین و امثال آنان اوصافی و برای ظالمین و فاسقین و خاسرین و غاوین و زالین و امثال آنان اوصاف دیگری ذکر کرده. صرف عبارت پردازی و اوصافی مبتذل است که اگر چنین فکر کنی قریحه و درکت در فهم کلام خدای تعالی دوچار استراب گشته، همه را به یک چوب میرانی و آن وقت کلام خدا را هم مانند سخنان دیگران غلط‌های عامیانه و سخنی ساده بازاری خواهی گرفت، بلکه آنچه گفته شد اوصافی است که از حقایقی روحی و مقاماتی معنوی کشف می‌کند که یا در راه سعادت آدمی قرار دارند و یا در راه شقاوت و بدبختیش و هر یک از آنها مبدأ آثاری مخصوص به خود و منشأ احکامی خاص و معین هستند، همچنان که مراتب سن آدمی و خصوصیات قوای او و اوضاع خلقتش هر یک منشأ احکام و آثار مخصوصی است که نمی‌توانیم یکی از آن آثار را در غیر آن سن و سال از کسی توقع داشته باشیم. و اگر در کلام خدای تعالی تدبر و امعان نظر کنی خواهی دید آنچه ما ادعا کردیم صحیح و درست است. صفحه 145. بحثی پیرامون مسئله معروف جبر و تفویض. در جمله مورد بحث فرمود و ما یذل بهی الا الفاسقین، خدا با قرآن کریم و مثل‌هایش گمراه نمی کند مگر فاسقان را. و به همین تعبیر خود بیانگر چگونگی دخالت خدای تعالی در اعمال بندگان و نتایج اعمال آنان است. و در این بحثی که شروع کردیم نیز همین هدف دنبال می شود. توضیح این که خدای تعالی در آیات بسیاری از کلام مجیدش ملک عالم را از آن خود دانسته، از آن جمله فرموده لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است ملک خداست. سوره بقره آیه 284. و نیز فرموده له ملک السماوات و الارض، ملک آسمان ها و زمین از آن اوست. سوره حدید آیه 5. و نیز فرموده له الملک و له الحمد، جنس ملک و حمد از اوست. سوره تقابون آیه 1. و خلاصه خود را مالک علل اطلاق همه عالم دانسته، نه به طوری که از بعضی جهات مالک باشد و از بعضی دیگر نباشد، آنطور که ما انسان ها مالکیم. چون یک انسان اگر مالک برده‌ای و یا چیزی دیگر باشد معنای مالکیتش این است که میتواند در آن تصرف کند، اما نه از هر جهت و به هر جور که دلش بخواهد، بلکه آن تصرفاتی برایش جایز است که عقلا آن را تجویز کنند، اما تصرفات سفیهانه را مالک نیست. مثلا نمیتواند برده خود را بدون هیچ جرمی بکشد و یا مال خود را بسوزاند. ولیکن خدای تعالی مالک عالم است به تمام معنای مالکیت و به طور اطلاق، و عالم مملوک اوست، باز به طور مطلق، به خلاف مملوکیت یک گوسفند و یا برده برای ما انسانها، چون ملک ما نسبت به آن مملوک ناقص و مشروط است. بعضی از تصرفات ما در آن جایز است و بعضی دیگر جایز نیست. مثلا انسانی که مالک یک الاغ است، تنها مالک این تصرف است که بارش را به دوش آن حیوان بگذارد و یا سوارش شود، و اما اینکه از گرسنگی و تشنگیش بکشد و به آتشش بسوزاند و وقتی عقلا علت آن را میپرسند پاسخ قانع کننده ای ندهد، این گونه تصرفات را مالک نیست. و خلاصه تمامی مالکیت هایی که در اجتماع انسانی معتبر شمرده شده، مالکیت ضعیفی است که بعضی از تصرفات را جایز میسازد، نه همه انعای تصرف ممکن را، به خلاف ملک خدای تعالی نسبت به اشیا که علل اطلاق است، و اشیا غیر از خدای تعالی رب و مالکی دیگر ندارند و حتی مالک خودشان و نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور خود نیز نیستند. پس هر تصرفی در موجودات که تصور شود، مالک آن تصور خداست. هر نوع تصرفی که در بندگان و مخلوقات خود بکند میتواند و حق دارد، بدون اینکه قبح و مذمتی و سرزنشی دنبال داشته باشد، چون آن تصرفی از میان همه تصرفات قبیح و مذموم است که بدون حق باشد، یعنی عقلا حق چنین تصرفی را به تصرف کننده ندهند، و او تنها آن تصرفاتی را میتواند بکند که عقلا آن را جایز بدانند. پس مالکیت او محدود به مواردی است که عقل تجویز کرده باشد، و اما خدای تعالی هر تصرفی در هر خلقی بکند، تصرفی است از مالک حقیقی و در مملوک واقعی و حقیقی. پس نه مذمتی به دنبال دارد و نه قبحی و نه تالی فاسد دیگری. و این مالکیت مطلقه خود را تأیید کرده به اینکه خلق را از پاره تصرفات منع کند و تنها در ملک او آن تصرفاتی را بکنند که خود او اجازه داده باشد و یا خواسته باشد، و خود را محاسب و بازخواست کننده و خلق را مسئول و مؤاخذ دانسته فرموده: من والذی یشفع عنده الا باذنه، آن کیست که بدون اذن او نزد او سخنی از شفاعت کند. سوره بقره آیه 255. و نیز فرموده: ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اجازه او. سوره یونس آیه 3. و نیز فرموده: لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا، اگر خدا میخواست همه مردم را هدایت میکرد. سوره رعد آیه 31. و نیز فرموده: یذل من یشاء و یهدی من یشاء. سوره نحل آیه 93. و باز فرموده: و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و در شما درخواستی پیدا نمی شود مگر آن که خدا خواسته باشد. سوره دهر آیه 30. و نیز فرموده: لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، بازخواست نمی شود از آنچه می کند، بلکه ایشان بازخواست می شوند. سوره انبیا آیه 23. پس بنابراین خدای تعالی متصرفی است که در ملک خود هر چه بخواهد می کند، و غیر او هیچ کس این چنین مالکیتی ندارد، باز مگر به اذن و مشیت او. اینان معنایی است که ربوبیت او آن را اقتضا دارد. این معنا وقتی روشن شد از سوی دیگر می‌بینیم که خدای تعالی خود را در مقام تشریع و قانون‌گذاری قرار داده و در این قانون‌گذاری خود را عیناً مانند یکی از عقلا به حساب آورده که کارهای نیک را نیک می‌داند و بران مدح و شکر می‌گذارد و کارهای زشت را زشت دانسته بران مذمت می‌کند. مثلا فرموده ان تبدو الصدقات فنعمه هي، اگر صدقات را آشکارا بدهید خوب است. سوره بقره آیه 271. و نیز فرموده بئس الاسم الفسوق، فسق نام زشتی است. سوره حجرات آیه 11. و نیز فرموده که آنچه از قوانین برای بشر تشریع کرده به منظور تأمین مصالح انسان و دوری از مفاسد است و در آن رعایت بهترین و مؤثرترین راه برای رسیدن انسان به سعادت و جبران شدن نواقص شده است. و در این باره فرموده اذا دعاكم لما يحييكم، دعوت خدا را بپذیرید وقتی شما را به چیزی میخواند که زنده اتان میکند. سوره انفال آیه 24. و نیز فرموده ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر علم داشته باشید. سوره صف آیه 11. و نیز فرموده ان الله یامر بالعدل والاحسان، تا آنجا که میفرماید و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، خدا به عدل و احسان امر میکند و از فحشا و منکر و ظلم نهی می نماید. سوره نحل آیه 90. و نیز فرموده ان الله لا یامر بالفحشا، خدا به کارهای زشت امر نمی کند. سوره اعراف آیه 28. و آیات بسیاری از این قبیل. و این در حقیقت امضای روش عقلا در مجتمع انسانی است. می خواهد بفرماید این خوب و بدها و مصلحتها و مفسدها و امر و نهیها و ثواب و عقابها و مدح و ذمها و امثال اینها که در نزد عقلا دائر و معتبر است و اساس قوانین عقلایی است، همچنین اساس احکام شرعی که خدا مقنن آن است نیز هست. یکی از روش‌های عقلا این است که می‌گویند هر عملی باید معلل به اغراض و مصالحی عقلایی باشد وگرنه آن عمل نکوهیده و زشت است. یکی دیگر از کارهای عقلا این است که برای جامعه خود و اداره آن احکام و قوانینی درست می‌کنند. یکی دیگرش این است که پاداش و کیفر مقرر می‌دارند، کار نیک را با پاداش جزا می‌دهند و کار زشت را با کیفر. و همه اینها معلل به غرض و مصالحی است، به طوری که اگر در مورد امری و یا نهی از اوامر و نواهی عقلا خاصیتی که مایه صلاح اجتماع باشد رعایت نشده باشد و اگر هم شده باشد بر مورد خودش منطبق نباشد، عقلا اقدام به چنین امر و نهی نمی کنند. کار دیگری که عقلا دارند این است که سنخیت و سنجش را میان عمل و جزای آن رعایت می کنند. اگر عمل خیر باشد به هر مقدار که خیر است آن مقدار پاداش می دهند و اگر شر باشد به مقدار شریعت آن کیفر مقرر می دارند، کیفری که از نظر کم و کیف مناسب با آن باشد.